برنامه هفتگی
23 ژوئن 2005. خب در برنامه این هفته طبق معمول همیشه من یه مقدار در مورد مسائل سیاسی روز صحبت میکنم و مسائل سیاسی ایران و آمریکا و بعدش احمد در مورد تکنولوژی صحبت میکنه،
در مورد ایبی صحبت میکنیم و کارهای جدیدی کرده برای فروشنده ها، در مورد یاهو صحبت میکنیم باز و مسائل قانونی که براش پیش اومده و برنامه اصلی ما در مورد تکنولوژی هم در مورد انواع مختلف وصل شدن به اینترنت هستش. در نهایت هم که دکتر علیزی گزارش داره و این هفته مازیار هم برای ما گزارش اقتصادیش فرستاده که با هم میشنویم.
بسیار خوب.
خب گفتی در مورد مسئله سیاسی میخوای صحبت بکنی، چی در مورد چی میخوای صحبت بکنی؟
واقعیتش خب همینجور که خبر دارین در هفته گذشته تبع انتخابات در ایران خیلی داغ بود و خیلی بحث ها بود که یه ده بحث میکنن حالا انتخابات شرکت بکنن، یه ده میگفتن بکنیم یا نکنیم و بحث بود که حالا به کی رای بدن و بالاخره شما حتما خودتون وبلاگ ها و وبسایت های مختلف رو میخونید و از بحث های مختلف خبر دارید. من قصد این رو ندارم که وارد این بحث ها بشم، چون واقعا فکر کنم که این بحث ها به خوبی جریان داره و شما میتونید به راحتی در مورد دیدگاه مختلف روی وبسایت ها بخونید. و چیزی که میخواستم بگم اینه که واقعا از یک دورنمای کلی که آدم این مسائل رو نگاه میکنه میبینه که یه اتفاق خیلی مهمی که در واقعا همین سال گذشته و این مسائل اخیر افتاده اینه که خیلی از این وبسایت ها و وبلاگ ها واقعا گفتار جدیدی دارن و با همدیگه بحث و بحثی که میکنن بیشتر بر اساس دلایل و شعارگونه نیستش، یعنی بیشتر تمام دلایل برهان میارن و سعی میکنن همدیگه رو قانع کنن که حالا رای بدن ندن یا به کی رای بدن و شعارگونه نیست و به همدیگه رو متهم نمیکنن. خیلی زبان گفتاری که به کار میبرن گفتار استدلال و برهانه و این خیلی بنظرم پیشرفت مهمیه و واقعا نباید ازش چشم پوشی کرد و به عنوان یک چیز خیلی مثبت من ازش میخوام نقد کنم، در موردش حرف بزنم. و چیز دیگه که میخوام بگم بیشتر مهم در مورد همین گفتاری که استفاده میشه در اینترنت، واقعا اگه دقت کنید بیشتر دلایلی که مردم الان میارن در مورد اینه که چجور به فرض وضعیت انتخابات روی زندگی شخصیشون، روی آزادی شخصیشون، روی وضع اجتماعی، وضع اقتصادیشون تأثیر میذاره و واقعا دنیاشون دنیای رویاگونه ای نیست، این شعارهای گنده نمیده، همه دنبال اینه که ببینن واقعا این مسائل روی زندگیشون چجور تأثیر مستقیم میتونه بذاره و این بنظرم پیشرفت مهمیه و یه جوری جامعه ایران رو داره کم کم به یک جامعه عقل‌گرا و جامعه ای که بیشتر مسائل خودش اهمیت میده نزدیک میکنه.
یعنی تو میگی که امسال نسبت به سالهای گذشته مردم بیشتر فعالتر هستن، بیشتر درگیر مسائل انتخاباتی هستن یا بیشتر دانش سیاسیشون بالاتر رفته؟
من احساسم اینه که واقعا گفتارها عوض شده، این که حالا میخوان بیشتر انتخابات شرکت کنن یا نکنن یا به کی رای دادن واقعا بحثم نیست، واقعا بحثم اینه که گفتارشون یه جوری عوض شده و نوع کلمات که به کار میبرن خیلی کمتر شعارگونه است، بیشتر دنبال اینه که واقعا چجور خیلی واقعیتگرا شدن و بنظر این خیلی مثبته و در دراز مدت میتونه تاثیر خیلی مثبتی بذاره رو جامعه ایران. خب وقت تکنولوژی احمد برامون چی حاضر کردیم؟
من داشتم در مورد انواع مختلف اتصال به اینترنت میخوندم و فهم کنم که این برنامه واقعا برای شنونده هامون خیلی جذاب باشه، کسایی که دنبال گرفتن اینترنت برای خونه هستن. الان در حقیقت انتخابات خیلی زیادی، انتخاب مختلفی برای نوع اتصال به اینترنت وجود داره. مثلا توی ایران هم توی که میدونی خیلی زیاد از دایلاپ یا خط تلفن معمولی استفاده میکنن با سر از یه مودم معمولی. الان این هم برها خب اینجا هم هستش و راه های خیلی زیادی هستش برای اینکه اینترنت پرسرعت رو بگیری. یکی از اون راه ها کیبل هستش. کیبل یه کابلی هستش که توی خونه میکشن و سرعتش خیلی زیاد هستش، تا 4 مگابیت پر سکند یا 4 مگابیت در ثانیه میتونه اطلاعات رو رد و بدل بکنه، که واقعا یه چیز عالی و خیلی مناسب هستش برای وایس اوور آی پی که صحبتش کردیم چند برنامه پیش، یا مثلا تلفن میخوام بزنین از روی اینترنت، یا میخوام بازی انجام بدین، یا ویدیو کانفرنس، یا فایل شیرینگ، این چیزا. اینا خیلی واقعا مناسب هستش. قیمتش خب یکم بالا هست، بین $35 تا $50 هستش. برای توی شهر، خونه‌ای که توی شهر هستش خیلی مناسبه و از خصوصیات خوبش اینه که خیلی بازدهی بالایی داره و معمولا خیلی سرعت بالایی میشه گرفت پاش. از چیزای بعدش اینه که اگه خونه توی منطقتون زیاد باشه، یعنی کسی دیگه که از کیبل استفاده میکنن تو همسایگیتون باشن، اونا از سرعت شما میگیرن. برای من اگه یه موقع میبینین که مثلا آخر هفته ها یه موقع سرعت میفته یا شبا میفته پایین، به خاطر اینه که همه دارن از اینترنتشون استفاده میکنن. دومین مورد DSL هستش، Digital Subscriber Line. این روی خط تلفن معمولی میاد مثل در حقیقت همون دیالاپ، ولی یه فرقی که داره اینه که یه فرکانس مختلفی رو نسبت به صدا استفاده میکنه. چون فرکانس خیلی بالاتر هستش، خب پهنای باند بالاتری استفاده میشه، بنابراین هم صدا رو در همزمان میشه داشت و روی فرکانس خاصی، و اطلاعات داده ها هم روی فرکانس دیگه داره رد و بدل میشه. معمولا بین $25 تا $40 در ماه هستش. برای توی شهر خیلی خوبه و خوبیش اینه که روی تمام تلفن‌های معمولی کار میکنه، این نیازی به سیم کشی نداره مثل کیبل که باید سیم کشی بشه، و از نظر ریلایبلیتی هم خیلی بهتر هستش و معمولا ارزون تر هم هستش. معمولا از چیزه بعدش هم اینه که سرعت کمتری میگیره نسبت به کیبل، در حالی که به هر حال تقریبا قابل قیاس هستش ولی با سرعتش کم. و یه چیز خیلی مهمی هم که هستش اینه که از سنترال آفیس یا سی او یا مرکز تلفن اگه از یه حدی دورتر بشین سرعت میفته، و حتی از یه حدی که دورتر بشین حتی DSL اصلا کار نمیکنه. یعنی باید حتما دوروبر یه شعاعی از مرکز تلفن باشین تا بتونه DSL کار کنه. چیز دیگه که اومده به صورت ماهواره‌ای هستش، الان دایرکت یا چند تا چیز دیگه هستن که شبیه این هستن، الان میدن سرعتشو. سرعت نسبتاً خوب هستش، ولی خب به خاطر فاصله‌ای که اون دستگاهی که تو خونه قرار میگیره یا گیرنده و ماهواره، چون یه راه دو طرفه 44,000 مایلی هستش دیگه، معمولا نیم ثانیه یا حالا بستگی به فاصله دقیق داره، اینه که یه در حقیقت تأخیری میندازه روی اون اطلاعات رد و بدل شدنش. به خاطر همین اصلا مناسب نیست برای بازی کردن که میخوای سریع اطلاعات رو بگیری ریال تایم بازی بکنی، یا برای تلفنی مثلا همون وایس اوور آی پی و اینا. ولی خوبیش اینه که توی مثلا جاهای دورافتاده میتونن بگیرن. مثلا من چند نفر میشناسم که جاهایی هستن که مثلا شهری نیست، کیبل و دی اس ال اینا اصلا وجود نداره، مرکز تلفن و اینا اصلا وجود نداره. به هر حال اونا خیلی از ماهواره استفاده میکنن توی همین جاهای دورافتاده تر از که توی مثلا وسط صحرای کالیفرنیا هستن. به هر حال اینا بین $50 تا $100 خرجشه در ماه، که تقریبا همه جا کار میکنه. خوبیش به همینه، ولی کاری که داره، اشکالی که داره اینه که معمولا قیمتش بالاست و پهنای باندش هم محدود هستش.
این آپلودش چجوری انجام میشه؟ آیا بشقاب بزرگ نیاز داره یا اینکه به راه تلفن انجام میشه؟
دو نوع دارن، یکی از راه تلفن انجام میگیره که سرعت خب پایین تره، یه دونه بشقاب کوچیک تقریبا دارن که وصل میشه به یه جایی که اون یه بشقاب بزرگ داره، یعنی دوتا آنتن هم دیگر رو میبینن، آنتنای کوچیک با اون سرویس پرووایدر یا سرویس دهنده و خونه، این دوتا آنتن هم دیگر میبینن. مثلا روی دونه کوه میذاره تمام خونه‌هایی که تو اون منطقه هستن اون آنتن رو می‌بینن. اون خودش اون آمپلیفایر قوی داره که اطلاعاتو می‌فرسته روی ساتلایت اصلی یا از خرید خطری می‌فرسته به هر حال. نوع دیگه که اومده خیلی جالب هستش، این بهش میگن BPL یا Broadband Over Power Line که در حقیقت روی خط برق میتونه اطلاعات رو بفرسته. اینم خیلی هنوز بزرگ نشده، تو سینسیناتی اوهایو مثلا چند تا آوردن، تو ویرجینیا یکی دو جا آوردن و اینا. خیلی واقعا نگرفته کارش، بین 30 تا 50 دلار در ماه هستش قیمتش. چند تا از این مرکز تحقیقاتی فهم میکنن که الان فهم میکنن که این دیپلویمنتشون یا اتصالاتش 57 میلیون دلار هستش. فهم میکنن که تا مثلا 10 سال دیگه 7-8 سال دیگه میشه 4 بیلیون دلار که خیلی پیاده سازیش یعنی توسعه پیدا میکنه. ولی بعضی جاها هم هستن که میگن که اصلا قرار نیست که اتفاق بیفته. خیلی اشکالات زیادی داره از نظر سیگنال و اینا، ولی به هر حال خوبیش بینه که همه جا قابل دسترسش، هر جا خطت برق باشه میتونه استفاده بشه. یه دونه دیگه هستش که به نام WiMAX که حالا من فکر کنم این برنامه بعدی نه یا شاید برنامه بعدیش در موردش صحبت بکنم. یه بارم فکر کنم یه اشاره کوچیکی کردم، شکل تکنولوژی جدید اینتل هستش که 802.11 تکنولوژی قدیمی تر بود، الان 802.16 میاد که به جای اینکه مثلا 100 فوتی یا تو خونه فقط بگیره این راترها که الان تو خونه داریم بی سی می، خیلی بزرگتر میشه و اون فواصلش به حدود 30 مایل میرسه که در حقیقت اون دستگاه ها رو میذارن یه جایی و تا 30 مایلی همه کسایی که کامپیوتر دارن و میتونن دریافتش بکنن با اون تکنولوژی WiMAX میتونن با سرعت بالا به اینترنت بشن. اینو به نظر میاد، همه الان خیلی منتظرش هستن، به نظر میاد که در سالهای آینده فراگیرتر از همه بشه. در واشنگتن دی سی و چند جای دیگه هم الان مثل که دارن تست میکنن ولی هنوز خیلی راه نیفتاده. وقتی حالا اطلاعات بیشتری من جمعش کنم میتونم که قشنگ در موردش صحبت بکنم. هنوز قیمتش معلوم نیست، واقعا در جاهای مختلفی هم الان داره تست میشه همونطور که گفتم، و یکی از خاصیت‌های خیلی خوبش اینه که احتیاج به سیم نداره و اصلا پهنای باندش هم یعنی سرعتش هم خیلی خوبه و میتونه با قیمت خیلی کمی هم به مشترک عرضه بشه. راه دیگه ای که هستش که هنوز خیلی نیومده ولی بعضی فکر میکنن که میاد، فیبر نوری هستش. فیبر نوری هم سرعتش بسیار بسیار بالا هستش ولی تنها اشکال بزرگی که داره اینه که خیلی گرون هستش برای کشیدن توی خونه ها. ولی مثلا اگه دقت بکنید تو همین سر مثلا خونه ما هم همه با فیبر میاد و از اونجا بعدش تقسیم میشه با کابل. اگه بخوان بکشن و فیبر برای در همه خونه بیاد، دستگاه هم یعنی کامپیوتر هم باید اون دستگاه فیبر گیرنده فیبر رو داشته باشن که فیبر بهشون وصل بشه. ولی اگه که واقعا کشیده بشه 50 دلار در ماه بیشتر نمیشه. این تقریبا همقدای کیبل هستش. خب سرعتش بسیار بالاست، بازدهی بسیار بسیار خوبی داره و قابل اطمینان هستش. فقط خب تنش کاری که داره اینه که باید سیم کشی مجدد بشه. و آخرین نوع هم که الان داره کمی بیشتر مردمی میشه و استفاده میکنن، نوع سلولار هستش یا موبایل که الان حدود 70-80 دلار هستش. یه کارت هستش که توی کامپیوتر میخوره و میتونی با اون همه جایی که در واقع موبایلت کار میکنه به اینترنت وصل بشی. خیلی خوبه بخاطر اینکه همه جا کار میکنه ولی سرعتش نسبتاً کمه، خیلی هم کم نیست، ولی مثلا 150 کیلوبیت پر سکند میتونی مثلا بگیره که خیلی از دالاپای معمولی خوب سریع‌تره. بعد به صورت کارت پی سی ام سی آی هستش، ولی مثلا من تلفن خودم که با اسپرینت هستش اونو وصل میکنم به با یک کابلی به پشت یو اس بی، مثلا هر جا برم تو فرودگاه تو ماشین هر جایی باشم اونم بازم کار میکنه به اینترنت وصل میشه با سرعت نسبتاً بالا.
نگرفتم چیکار میکنی یه بار دیگه بگو.
همین تاسک تلفنم هم وصل میکنم با یو اس بی پشت کامپیوترم، خودش یه مودم در حقیقت تولید میکنه برای ویندوزم. وقتی که مودم رو دیالاپ میکنم باهاش اینا، خودش اصلا شماره پسورد اینا نمیخواد. هر جای باشم تو ماشین، توی فرودگاه، توی هر جای باشم که حتی به خط تلفنم وصل نباشم، توی قهوه خونه یا هر جای دیگه، قشنگ مستقیم وصل میشه و به اینترنت به سرعت خیلی بالا وصل میشه.
خیلی جالبه.
خب خبر دیگه ای که شنیدیم این بودش که ایبی فروشنده ها رو داره به تاسیس وبسایت تشویق میکنه. اون پیشنهادی که میده برای فروشنده ها این هستش که $7 در ماه میگیره، بین 5% تا 1.5% از فروششون هم میگیره و براشون یه دونه فروشگاه مجازی روی اینترنت درست میکنه که انگار فروشگاه خودشونه، ولی در حقیقت سودی هم ایبی میبره. تنها کاری که میکنه ایبی اینه که همون وبسایت رو و در حقیقت زیربنا رو براشون آماده میکنه. الان فروشگاه های بزرگی هستن روی ایبی که مثلا میلیون ها دلار در ماه میفروشن. مثلا چند تا فروشنده از چین هستن که مثلا لباسایی که دیگه الان تولید نمیشه یا قطعات کامپیوتری کوچولو رو میفروشن و بالاتر از 1 میلیون دلار فروششونه، شاید مثلا چندین میلیون دلار در ماه. و 1/3 اینجور فروشگاه ها الان فروشگاه خودشون رو هم آنلاین دارن، ولی 2/3 هنوز ندارن. و ایبی فکر کرده اینه که برای اینها هم یه راهی درست کنه که فروشگاه خودشون داشته باشن. و ایبی هم تو که میدونی پیپل خرید و از طریق پیپل هم خرید و فروش انجام بشه و دریافت پولشون انجام بگیره.
درآمد کلی ایبی در سال چقدره؟
درآمد ایبی در سال 2004 حدود 750 میلیون دلار بود درآمد خالصش، که مثلا عدد بزرگی هستش برای یه کمپانی که فقط آنلاین کار میکنه. سهامش هم تو این چند ساله همیشه خیلی میرفت بالا، ولی خب الان کمی افتاد پایین و حالا برها خب دلایلی داشت. و عدد خیلی جالبی که هستش اینه که 1.3 بیلیون دلار رزرو پولشه، که یعنی کش ریزرو داره، که خیلی زیاد هستش.
خب با توجه به اینکه انقدر درآمد داره، آیا به سود یا به قول دیویدند به سهامداراش میده یا نه؟
اصلا سوال خیلی جالبی بود. همین دیروز امروزا بودش که گفتن که دیویدند هم میدن یا سود به مشتری ها میدن، در حالی که مثلا خیلی از کمپانی هایی که بزرگ هستن توی سیلیکون ولی الان میبینی سالها هستش که اصلا ندادن. همین ایبی خودش 10 ساله که مثلا نمیده، ولی کمپانی مثلا 10 ساله است. ولی خب این پولایی که در میارن بیشتر خرج تحقیقات و توسعه میکنن و کاری که میکنن اینه که این پولا رو استفاده میکنن برای تحقیقات و دوباره چیز جدیدتر میسازن تا اینکه به هر حال شروع کنه به سوددهی بیشتر رو بتونن سود بدن به سهامداراشون. ولی تازگی ها گفتن که مثل که شروع میکنن به سود دادن. اگه دقت بکنین سهام ایبی چند سال پیش و اینا خیلی رفت بالا همینطوری مرتب، و پیپل هم که خیلی بازم بالاتر رفت. کلن کمپانی نسبتاً موفقی هستش. در سال 2004 یعنی پارسال، اگه یه معیاری هستش برای سهام به نام 52 week high، یعنی یک سال اخیر که بالاترین بوده، در دسامبر پارسال بود که حدود $60 بود قیمت سهامش. الان از اون موقع حدود 40% افتاده پایین، حدود $35 هستش الان. که یکی از دلایلی هم که افتاده بودش که دیروز پیروزا گوگل اعلام کرد، من تو رادیو شنیدم که گوگل اعلام کرد که داره یه دونه سرویسی مثل پیپل درست میکنه، و حتما یک بارم در مورد پیپل صحبت میکنم. به نظر من یکی از واقعا 2-3 تا چیز خیلی جالبی که اتفاق افتاده در دنیای اینترنت و آنلاین این پیپل بوده، و واقعا یک چیز انقلابیه.
آره من پیپل رو خیلی استفاده کردم، خیلی چیز خوبه به در بخوره. خب دیگه چی داری در اخبار اینترنتی؟
خبر جالب دیگه ای که دیروز دیدم بودش که یاهو چتروم ها یا اتاقه های گفتگو خودش رو بستش به خاطر یه سر شکایت هایی که از اونا شده بود. نه ممکنه جالب باشه برای شنوندمون تو ایران که خیلی میدونم از چتروم ها اینا استفاده میکنن، اینجا قوانین خیلی سختی هستش برای چتروم ها، برای کسایی که از چتروم ها استفاده میکنن و برای اون کمپانی هایی که چتروم ها رو دارن سرویس رو فراهم میکنن. یاهو اون شرکتی هستش که به هر حال اتاق‌های گفتگوی زیادی داره و گروه‌های مختلفی داره برای خودش که کاربران میتونن گروه‌های خودشون رو درست کنن یا حتی اتاق‌های گفتگو خودشون رو درست کنن. چند سال پیش بودش که اگه یاد باشه یه دونه کیس معروف هست به نام کندیمن که حدود 100 نفر رو توی آمریکا گرفتن به خاطر اینکه عکس‌های مستهجنی از بچه‌ها رو پخش می‌کردن و روی اینترنت می‌فرستادن. الان هم یه چند وقت پیش روی یاهو شروع شده بود کسایی اتاقای گفتگو درست میکردن و کسایی که زیر حد قانونی سن هستن که غیر قانونی است باهاشون مثلا صحبت های نامش رو کردن، اونا رو میوردن دعوت میکردن به اون اتاقا و باهاشون صحبت میکردن یا حتی عکسای باهاشون رد و بدل میکردن اینا، که 10 میلیون دلار چند وقت پیش یک کسی که زیر حد قانونی بود و والدینش از یاهو و کسی که اون گروه رو درست کرده بود شکایت کردن و یکی دلیلی که یاهو اینو بست هم همین بود.
خب حالا نوبتی هم باشه، نوبت برنامه ورزشی دکتر علیزی از کالیفرنیا است.
سلام شنوندگان عزیز، علیزی هستم از کالیفرنیا با گزارش ورزشی این هفته از سایت هفتگی داد هفتروز داد کام. عناوین مهمترین خبرها: والیبال ایران در مرز جهانی شدن، جام کنفدراسیون ها در آلمان، هفته آخر لیگ برتر و چهارم خبرهای متفرقه در رابطه با بازیکنان ایران و پنج خبر از ورزش بانوان. هفته ای که گذشت و در حال حاضر بازی ها هنوز ادامه داره، ایران در راه رسیدن به جام جهانی است. ایران تونست حریف قدرتمند خودش رو که استرالیا بود به نتیجه 3-0 بزنه، در بازی بعدم ازبکستان رو 3-0 زد و احتمالاً بازی نهایی که روز جمعه فردا برگزار میشه به احتمال 99% بازی رو میبره، چون قطر ضعیف تیم بازی هاست و ایران به این ترتیب میتونه به مسابقات والیبال جهانی در ژاپن که در سال 2006 برگزار میشه اعزام بشه. خبر دوم در مورد جام کنفدراسیون ها، همونطور که هفته پیش گفتم جام کنفدراسیون ها تشکیل شده از قهرمان قاره های متفاوت به همراه میزبان و به همراه قهرمان جام جهانی و نماینده آسیا. در حال حاضر تیم ژاپن، جای تیم ما بسیار خالیه، ولی ژاپن تونست تا حد بسیار زیادی نماینده بسیار خوبی از آسیا باشه. جالبه که دیروز بازی بود بین ژاپن و برزیل که این بازی با نتیجه 2-2 پایان پذیرفت. ژاپن تونست در 88 بازی گل مساوی رو به ثمر برسونه. در بازی دیگه ژاپن تونست قهرمان اروپا رو که یونان بود 1-0 بزنه، اما در مقابل تیم مکزیک ژاپن با نتیجه 2-1 بازی رو واگذار بود. به این ترتیب ژاپن نتونست به مرحله نیمه نهایی صعود کنه، ولی تیم‌هایی که صعود کردن عبارتن از برزیل و مکزیک از گروه اول و آرژانتین و آلمان از گروه دوم. در بازی نیمه نهایی برزیل به مساف آلمان میره، مکزیک هم به مساف آرژانتین میره. هر دو تا بازی بسیار بازی زیبایی خواهند بود. مکزیک الان خیلی خوب کار کرده. مکزیک در آخرین بازی بسیار جالب خودش تونست با نتیجه 1-0 بر برزیل غلبه کنه و آرژانتین و آلمان هر دو مدعی قهرمانی هستن. میزبان آلمانه و بازی آخرش رو با آرژانتین 2-2 میکنن. خبر بعدی در مورد لیگ برتر ایرانه. لیگ برتر ایران به هفته پایانی خودش رسید و به ترتیب فولاد قهرمان بلامنازعه این فصل لیگ برتر شد. فولاد نشون داد با سرمایه‌گذاری روی جوانان خودش، با گرفتن مربی بسیار مجرب و با مدیریت بسیار خوب تیم فولاد، تونست قهرمان این دوره از لیگ برتر بشه. فاصله با تیم دوم این رقابت‌ها که دو با هم بود 6 امتیاز است. به این ترتیب 4 تیم اولی که در حال حاضر در لیگ برتر بازی ها رو به اتمام رسوندن عبارتند از فولاد با 64 امتیاز از 30 بازی، زوباهن با 58، استقلال با 58 ولی با تفاضل گل کمتر و پرسپولیس با 55 امتیاز به رده چهارم رسید. هنوز بازی جام ارزی در راهه و از این 4 تا تیم تنها تیمی که شانس داره جام ارزی رو ببره پرسپولیس. و همونطور که می‌دونیم برای سال بعد باشگاه آسیا قهرمان لیگ برتر که فولاد هست نماینده ایران در آسیا خواهد بود و قهرمان جام حذفی دیگر نماینده ایران خواهد بود. خبر بعدی خبر متفرقه در رابطه با فوتبال ایرانه. همونطور که می‌دونین علی کریمی در ماه گذشته با بایرن مونیخ قراردادی بست به مدت 1 سال و با مقدار پول بسیار زیاد و همگان منتظرن که شماره پیراهن اون رو ببینن. در سایت بایرن مونیخ در هفته که گذشت اومده بود که شماره علی کریمی برای فصل بعد بوندسلیگا یا آلمان شماره 8ه. این شماره بود که قبلا به فینکس تعلق داشت. فینکس از تیم ملی آلمان بازی میکنه ولی این فصل از این تیم رفت و به این ترتیب علیگنی یه شماره های دهده اول رو گرفت. به این ترتیب شاید اینجوری به نظر برسه که فلیکس مگات نظر بسیار مساعدی رو در مورد علی کریمی داره. حالا باید بمونیم و ببینیم که علی کریمی در اردو و تمرینات تیم بایرن مونیخ چقدر می‌درخشه و در بازی تدارکاتی چقدر خودش رو نشون میده تا مگات بتونه در فصل اول به عنوان یکی از 11 نفر اصلی تیمش رو اون حساب کنه. به هر حال من با سایت بایرن مونیخ داشتم چک می‌کردم، علی کریمی روز 4 جولای وارد بایرن مونیخ میشه، تمرینات شروع میکنه و 17 جولای بازی دوستانه با تیم کارلسروه و 2 بازی دوستانه در روز 28 و 30 جولای دارن با 2 تیم لیگ ژاپن که هست اف سی توکیو و یوبلی ایواتا و 5 آگست اولین بازی تیم بایرن مونیخ در بوندسلیگا در فصل جدید بوندسلیگا خواهد بود. بنابراین انتظار میده اگر علی کریمی قرار بدرخشه و در این 3 بازی تدارکاتی بسیار مهم قبل از شروع بوندسلیگا خودش رو نشون بده. خبر دیگه در مورد بازی تدارکاتی آینده ایران هست. ایران قراره با تیم لیبی در روز 26 آگست بازی میکنه در ورزشگاه آزادی. هنوز من نمیدونم برای چی برانکو تیم لیبی رو انتخاب کرده و اینکه لیبی در حال حاضر در راه رسیدن به جام جهانی از وضع مناسبی برخوردار نیست. در گروهی که لیبی قرار داره الان ساحل آج تیم اوله، کامرون دومه، مصر سوم و لیبی تیم چهارم و از این گروه فقط یک تیم بالا میره. خبر آخری که هست در مورد ورزش بانوانه. در تیم فوتسال ایران، بانوان ایران، فوتسال همون فوتبال داخل سالن خودمون هست، در هفته‌ای که گذشت فدراسیون فوتبال ایران یک مربی برزیلی رو برای تیم فوتسال ایران انتخاب کرد. به هر حال همونطور که می‌بینید این هفته باز خبرهای بسیار مهم در رابطه با ورزش ایران نیست، بلکه ما باید بسنده کنیم به همین خبرهای بسیار کوچیک در مورد رشته‌های والیبال و فوتبال سالونی و فوتبال. به هر حال دنبال میکنن خبرهای تنیس رو. الان جام ویمبلدون که اینا میتونن خبرهای جام ویمبلدون رو در سایت www.wimbledon2005.com نگاه بکنن، میتونن در گوگل سرچ کنن و کیورد وارد کنن، بهشون لینک مورد نظر میده که دقیقا آدرس سایت هستش که من برای شما اعلام کردم. به هر حال شما رو تا هفته دیگه به خدای بزرگ میسپارم. علیزی از کالیفرنیا.
خب بسیار متشکر از برنامه جذاب دکتر علیزی و حالا به سراغ برنامه مازیار میریم. مازیار چند هفته بوده که مسافرت بوده و نتونسته برنامه‌اش بر ما بفرسته و این هفته برای ما برنامه فرستاده که براتون پخش میکنیم.
سلام دوستان، مازیار هستم و بعد از چند هفته که به خاطر برنامه سفری که داشتم نتونستم در خدمتتون باشم، از این هفته دوباره گزارش‌هایی از دنیای تجارت رو پیگیری می‌کنیم. این هفته می‌خوام راجع به لوکیشن بیس سرویسز یا سرویس‌های مبتنی بر محل استقرار متقاضی صحبت کنم. قبل از همه مقدمه در این مورد خدمتتون عرض میکنم، با رواج استفاده از تلفن‌های همراه حوزه تازه از کاربرد این وسیله در دنیای تجارت باز شده. یعنی امروزه غیر از مکالمه که سرویس اولیه تلفن‌های همراه بوده، سرویس‌های دیگری برای دارندگان این وسیله فراهم شده، از جمله دسترسی به اینترنت، امکان ارسال و دریافت ایمیل، دریافت خبرهای مورد علاقه، دریافت نرخ سهام بازار، اطلاع از اوضاع ترافیک و غیره. تلفن‌های همراه در مقایسه با PC یا کامپیوترهای شخصی 2 قابلیت خاص دارند. اولی که همیشه در دسترس هستند و دومی که در مکان‌های مختلف قابل دسترسی هستند. یعنی در هر زمان هر مکان این وسیله در کنار دارندگی اون قرار داره. یه خصوص فردی دیگه تلفن همراه جنبه شخصی بودنمونه. یعنی که یه PC توسط چندین نفر ممکن مورد استفاده قرار بگیره در منزل یا محل کار. و اطلاعاتی که روی اون قرار داره و استفاده از اون میشه مربوط میشه به این چند نفر و تفکیک بین این موارد استفاده به راحتی امکان‌پذیر نیست. ولی تلفن همراه با تقویم بسیار بالایی فقط توسط دارنده اون مورد استفاده قرار میگیره. بنابراین با درجه اطمینان بسیار بالا میشه اپلیکیشن ها یا کاربرد هایی که توسط اون شده یا سرویس هایی که گرفته شده به اون شخص خاص مربوط دونست. خصوصیت منحصر به فرد تلفن همراه، مخصوصا خصوصیت همه جا در دسترس بودن، باعث شده که سرویس دهندگان به سوی معرفی سرویس های خاصی برن و برای اینکه استفاده بیشتری بکنن از این وسیله سرویس های خاصی رو معرفی بکنن. برای اینکه بهتر آشنا بشیم با لوکیشن بیس سرویسز، بهتر چند تا مثال بزنم. فرض کنید شما وارد یه شهر جدید میشین و نمیدونید کجای شهر هستین و میخواین نزدیکترین آبر بانک یا ATM رو پیدا کنین و مقدار پول برداشت کنین. اگه شما لوکیشن بیس سرویسز داشته باشین، میتونید یک درخواست به سرویس دهنده خود ارسال کنین مبنی بر اینکه من میخوام نزدیکترین ATM رو داشته باشم و بدونید که محل خودتون رو اعلام کنین، خود سرویس دهنده محل شما رو با دقت چندین متر تشخیص میده و از طرف دیگه با داشتن نقشه ATM های اون شهر شما راهنمایی میکنه برای رسیدن به نزدیکترین ATM. یا فرض کنید شما وارد یه پاساژ بزرگ میشین و سرویس دهنده شما از قبل میدونه که شما به یه سری وسایل ورزشی مثلا ورزش تنیس علاقه دارید و اتفاقا در اون پاساژ چند تا فروشگاه وسایل ورزشی دارن و یه سری وسایل مربوط به تنیس ها حراج کردن به تخفیف خوبی در ارائه میدن. به محض اینکه شما وارد محوطه بازار میشید، سرویس دهنده شما یه سری تبلیغات مربوط به اون وسایل برای موبایل شما میفرسته و به شما اطلاع میده که در نزدیکی شما این سری وسایل داره به تخفیف خوب در حال فروش هست و اگه خواستی میتونید از اون تخفیف استفاده کنید. یا فرض کنید که شما در یک شبکه دوستی عضو میشین، شبکه دوستایی که این سرویس ها رو دارن، وقتی که شما در شهر دارین راه میرین حرکت میکنین، وقتی که به نزدیکی یکی از دوستانتون میرسین، دوستانی که در شبکه عضو شدن مثلا 150 متر دوستتون، یک پیغام برای تلفن همراه شما و تلفن همراه دوستتون میاد و شما خبر میده که شما در نزدیک همدیگه هستین و اگر خواستین میتونین همدیگه رو ملاقات کنین. و مثال های دیگری در رابطه با نویگیشن یا راهیابی، کمک به افراد در سوانه و حوادث و غیره. و به این ترتیب می‌بینید که چه سرویس‌های جالبی و جذابی برای کاربرها برای این قضیه متصور می‌شه شد. حتی در آمریکا و اروپا سرویس‌دهندگان موبایل موظف شدن برای کمک به افرادی در مواقع اضطراری به تلفن‌های امداد مثلا 911 در آمریکا یا 112 در اروپا زنگ می‌زنند. این چنین افراد رو با تقریب خیلی زیادی بتونن محلش رو مشخص کنن و بدونی که اونها اعلام کنن که کجا هستن میتونن به امدادشون بپردازن. امروزه با کمک تکنولوژی خاصی مثل GPS به راحتی میشه با دقت چندین متر محل قرار گرفتن کسی که از این سرویس استفاده میکنه رو پیدا کرد و برای مقاصد امنیتی و تجاری از اون بهره برد. اگر من خوب تونسته باشم لوکیشن بیس سرویسز رو توضیح داده باشم، شما خودتون میتونه حدس بزنید که برای ارائه این سرویس ها سه نوع اطلاعات عمده مورد نیازه. اولی خب محل قرار گرفتن کاربره، دومی سلایق و علاقه نیازهای اونه و سومی سرویس هایی که در حال ارائه در طرف مشتری هستند. البته در مراحل پیشرفته تر اطلاعات جزئی تری از کاربر از جمله علت سفر کاربر، نوع همراهان و غیره هم مد نظر سرویس دهندگان قرار میگیره. طوری که مثلا یک هوادار فوتبال که در راه استادیوم هست نیازه متفاوت داره نسبت به کسی که داره برای عیادت دوستش به بیمارستان میره. همونطور که قبلا گفتم، محل استقرار کاربر امروزه با ساده تکنولوژی خاصی مثل GPS به راحتی با دقت بالای در حد چندین متر قابل ردیابیه. سرویس هنگ در حال ارائه در شهر یا کشور هست از طریق ثبت نام سرویس دهندگان که مایل به ارائه این سرویس به کاربران هستند یا از دیتابیس های موجود قابل دسترسیه. میمونه چالش برانگیزترین اطلاعات مورد نیاز یعنی سلاق و نیازهای کاربر. دو راه عمده برای دستیابی به اطلاعات شخصی افراد وجود داره. یکی اینکه خود کاربران هنگامی که برای دریافت این سرویس ثبت نام میکنند سلاق خودشون رو اعلام کنند و بگن که چه نیازهایی دارند به طور کلی یا به صورت موردی و چه علایق و سلاقه دارند. دومی راه اینه که از دیتابیس شرکت ها مثل amazon.com که حجم بزرگ از علاقه کاربران را جمع بری کرده استفاده کرد و پیوند زدن این دیتابیس ها با لوکیشن بیس سرویسز ها به صورت مورد نیازهای کاربران هست و سرویس های مربوط به نیازها به صورت تبلیغات برای تلفن همراهشون فرستاد. کشف راه حل دوم نیاز به اجازه ذهنی از کاربران برای استفاده از اطلاعاتشون داره. خب در کنار تمام کاربرد های جذابی که لوکیشن بیس سرویسز ها دارند، یه سری دغدغه هم کاربران و هنگام استفاده از این سرویس خواهند داشت. این دغدغه ها ناشی میشه از اینکه در هر آن محل قرار گرفتن مشتری و محل حرکت اون تقریبا قابل ردیابیه و سرویس دهنده کاملا میدونن که افراد کجا هستن، و اگر این قضیه مورد سوء استفاده هکرها قرار بگیره میتونن خطری رو ایجاد کنن برای یه آدمو. مثلا فرض کنید که اگر بدونن که شما از محل زندگی رو با فاصله گرفتین، شاید بتونن به خونه شما دستورد بزنن، یا با ردیابی حرکت سر افراد مهم میتونن تروریست ها ردیابی کنن محل حرکتشون و اونا مورد سوء قصد قرار بدن. که اتفاقا فکر کنم پارسال اگه شما نکنم رهبر حماس توسط همین قضیه رادیویی شد محل حرکتش و مورد سوء قصد قرار گرفت و ترور شد. از سوی دیگه سه مسائل فرهنگی هم توی یه جامعه میتونه میزان استفاده مردم از این سرویس تاثیر بذاره. مثلا اگر مردم یک جامعه زیاد مایل نباشن برای دریافت سرویس های خاصی محل استقرار خودشون رو افشا کنن، بنابراین این سرویس در اون جامعه زیاد مورد استقبال قرار نخواهد گرفت. خب دوستان، امیدوارم که این برنامه تونسته باشه یه دیدگاه کلی از لوکیشن بیس سرویسز و کاربردهای متنوع اون برای شما ایجاد کرده باشه. در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر حتما با ما تماس بگیرید و تا هفته آینده خدا نگهدار.
خب شنوندگان عزیز، خیلی ممنون که به برنامه ما گوش دادین. امیدواریم که لذت برده باشین. 18 هفته با هم تا حالا بودیم. امیدواریم که بیشتر بتونیم این کار رو تکرار کنیم، ادامه بدیم، و حتما اگه که از برنامه خوشتون میاد توی وبسایتمون کامنت خودتون رو بذارین.
خب معمولا ما در آخر برنامه در مورد پادکست و پادکست جایی صحبت میکنیم. امروز پادکست جدیدی رو معرفی نمیکنیم، ولی در مورد تغییر تحولات که در پادکست خودمون اتفاق افتاده بهتون میگیم. اتفاقا من در هفته گذشته یک چیزی به نام میکسر خریدم که یه مقدار وزنمون از نظر ضبط برنامه سایه‌تر کرد. تا حالا ما به طوری که برنامه رو ضبط میکنیم اینطور بود که معمولا میکروفون خودمون رو مستقیم به لپتاپ وصل میکردیم و برنامه رو ضبط میکردیم، و از اونجا خیلی کیفیت برنامه خوب نمیشد، چون که میکروفون ها معمولا خیلی با لپتاپ ها همخونی ندارن و سیگنالشون اونقدر قوی نیستش که خوب بتونه ضبط بشه. برای همین نیاز هست به یک چیزایی که بهشون میگن پری امپلیفایر، که میکروفون ها به اون وصل بشن و اون پری امپلیفایر ها به لپتاپ وصل بشن، و من اتفاقا یه دونه به هفته پیش از اینا خریدم. البته زیاد گرون نبود و البته یه مقدار مدت زیادی گشتم تا تونم روی اینترنت پیدا کنم نوع مناسبشو. و احمدم یک ساند کارت جدید بر خودش خریده که خارج از کامپیوترشه و خیلی کار عجب غریب میکنه، و حالا حتما در فرصت مناسب براتون در موردش خواهد گفت.
حالا دیگه کم کم دم دستگاه اون داره یه چیز حرفه‌ای میشه. الان قیافه اینجایی که ما نشستیم شبیه اون دستگاه بود تلویزیون نگاه میکردیم که رادیو ضبط میکردن و دوبله میکردن و اینا.
آره، کلی الان پیچ و مهره و دوگمه و اینا زیاد جلومون است. برای همین هر کی الان بیاد اینجا این میزو ببینه فکر کنه که اینجا واقعا یک رادیو جدی و رسمی.
خیلی غیر رسمی نیستش البته.
خب برنامه امروز رو به پایان میبریم و برای همه شما آرزوی سلامتی و
خوشبختی میکنیم. اگر که نکته چیزی دارین حتما با ایمیل ما hafteyi_radio@yahoo.com یا شماره تلفنمون 206-673-44 تماس بگیرین. من احمد هستم.
من هم مهدی هستم. تا برنامه بعد،
خدا نگهدار.
نگم وانگم.